اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم با میزبان شما در این برنامه. قبل از تقدیم مطالب این برنامه، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. عید قربان دیروز دوشنبه 17 ماه جون در کابل و ولایات افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی تجلیل شد، طوری که حتی شبکه‌های مخابراتی قطع و جاده‌های منتهی به اکثر مساجد نیز بسته شده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در ایکس نوشت که نماز عید با امامت هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه و با حضور هزاران نمازگزار در مسجد عیدگاه قندهار اقامه شد. بر اساس گزارش‌ها، هنگام ادای نماز عید تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده بود. در کابل نیز گزمه و ایستهای بازرسی طالبان در جاده های منتهی به مساجد دیده می شد و تردد هر گونه وسایط نقلیه در این جاده ها ممنوع بود. وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان در ساعات نخست روز اول عید فعالیت شبکه های مخابراتی را در کابل و ولایات به حالت تعلیق درآورد. چند شهروند کابل به صدای آمریکا گفتند که از صبح به طور مداوم با بستگان خود در ولایات تماس می گیرند، اما به دلیل قطع بودن شبکه‌های مخابراتی نتوانستند از بستگان خود احوال بگیرند و عید مبارکی کنند. وزارت مالیه حکومت طالبان واردات موترهایی را به افغانستان منع کرد که پیش از سال 2005 تولید شده است. این وزارت به روز یکشنبه 16 ماه جون با نشر اعلامیه گفته است که این تصمیم بر اساس فیصله کابینه و دستور رهبر این گروه اتخاذ شده است. در این اعلامیه آمده است که موترهای تولید شده میان سالهای 2000 تا 2005 که پیش از تطبیق این تصمیم وارد شده و در گمرک‌های افغانستان شمار آن قید شده است، تا تاریخ 24 ماه اسد طی مراحل خواهد شد، اما پس از این ورود این وسایط به افغانستان منع است. وزارت مالیه طالبان هشدار داده است که هیچ کس اجازه ندارد پس از صدور تصمیم تازه این نوع وسایط را وارد کند. از جانب هم وزارت مالیه طالبان گفته است که ممانعت ها بر صادرات وسایط تجارتی و شخصی به خارج از افغانستان رفع شده است. در اعلامیه آمده است که صادرات وسایط تجارتی و شخصی که اسناد قانونی دارد از حکم ریاست الوزرا مستثنا بوده و صادراتشان آزاد است. در کنار آن، حکومت طالبان گفته است که تمامی وسایط باربری که برای ترانزیت وارد خاک افغانستان می شوند و اسناد دارند، می توانند در سرتاسر این کشور تردد کنند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، بار دیگر از طالبان خواست تا درهای مکاتب دختران را باز کنند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، بار دیگر از طالبان خواسته است تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. حامد کرزی دیروز دوشنبه 28 ماه جوزا در پیام به مناسبت عید سعید اضحا گفت: اگر می خواهیم کشور و مردم ما از احتیاج بیگانگان رها شوند و بر همت بازوی فرزندانمان به سطوح بالاتر موفقیت و پیشرفت برسیم، پس باید در هر نقطه از کشور زمینه آموزش را فراهم سازیم. وی این پیام را در وبسایت خود منتشر کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. تحریک طالبان پاکستان آتش بس 3 روزه اعلام کرد. تحریک طالبان پاکستان روز یکشنبه 16 ماه جون در یک اقدام نادر با نشر اعلامیه آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید قربان اعلام کرد. با این حال در این اعلامیه آمده است که در صورت اقدام نیروهای امنیتی پاکستان، جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خود دفاع خواهند کرد. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی پاکستان افزایش یافته است. اما این دومین بار است که تحریک طالبان پاکستان از آگوست 2021 بدین سو علیه حکومت پاکستان اعلام آتش بس می کند. نخستین بار در سال 2022 آتش بس شکنند میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت آن کشور اعلام شد. اما تحریک طالبان پاکستان در چند سال اخیر حملات را علیه حکومت پاکستان تشدید بخشیده که این موضوع سبب تنش در روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان شده است. پاکستان مدعی است که اکثر رهبران گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات خود را علیه پاکستان طراحی و تطبیق می کنند. اما حکومت طالبان و گروه تحریک طالبان پاکستان این ادعای مقامهای پاکستانی را رد کردند. حکومت طالبان همواره گفته است که به هیچ گروه اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. کم از کم 15 تن در هند زمان کشته شدند که یک قطار باربری دیروز دوشنبه 17 ماه جون با یک قطار تیزرفتار مسافربری برخورد کرد. مقام‌های پلیس و مسئولان خطوط آهن هند گفتند که این حادثه در ایالت بنگال غربی به وقوع پیوسته و دلیل آن این بوده است که راننده قطار باربری متوجه سیگنال‌های امنیتی نشده بود. جیاورما سینا رئیس اداره خطوط آهن هند با نشر بیانیه گفته است که در این رویداد 50 تن زخمی شده که برای درمان به شفاخانه ها منتقل شده اند. نریندرا مودی صدر اعظم هند در یک پست در شبکه‌های اجتماعی با بستگان قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده و وزیر اعلای بنگال غربی این رویداد را غم انگیز خوانده است. هند که روزانه میلیون ها تن در قطارهای آهن مزدحم آن سفر می کنند، همواره شاهد رویدادهای مرگبار تصادم قطار آهن بوده است. دفتر لوی درستیز اوکراین میگوید که روسیه حملاتش را به اوکراین تشدید بخشیده است. این دفتر در ارزیابی شامگاهیش در 27 ماه جوزا از افزایش حملات روسیه خبر داد. این در حال است که نشست دو روزه صلح اوکراین در سوئیس با اشتراک رهبران اوکراین و شماری از کشورهای دیگر به روز یک شنبه به پایان رسید. دفتر لوی درستیز اوکراین در گزارش خود گفته است که 88 درگیری به روز یک شنبه صورت گرفته است. بر اساس ارزیابی این دفتر، روسیه در طول روز عملیات تهاجمی خود را افزایش داده و برای بیرون راندن واحدهای اوکراینی از مواضعشان تلاش کرد. بر بنیاد گزارش، این عملیات عمدتاً در ساحه اطراف شهر پوکروفسک متمرکز بوده، جایی که اردوی روسیه تلاش می‌کند با پیشروی بیشتر دست یابد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز 17 ماه جون کابینه جنگ این کشور را منحل کرد. یک مقام اسرائیلی ضمن تایید این خبر گفت پس از استعفای بنی گانتس وزیر کابینه جنگ اسرائیل انتظار می‌رفت که کابینه جنگ منحل شود. این مقام اسرائیلی که در گزارش‌ها از وی نام گرفته نشده همچنان گفته است که کابینه امنیتی با تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با جنگ ادامه خواهد داد. انتظار می‌رود صدر اسرائیل اکنون در مورد جنگ غزه با گروه کوچکی از وزیران به شمول وزیر دفاع و وزیر امور استراتژیک که در کابینه جنگ شامل بودند نشست‌های مشورتی را راه اندازی کند. گنتس هفته گذشته هنگام اعلام استعفای خود گفته است که نتانیاهو مانع پیشرفت و پیروزی واقعی ما می‌شود و همین دلیل است که امروز با دل ناخواسته حکومت اضطراری را ترک می‌کنیم. وی در ماه اکتبر سال گذشته در آغاز جنگ با حکومت ائتلافی نتانیاهو پیوست و خواهان تشکیل کابینه جنگ شد. غزه روز گذشته اولین روز آرامش نسبی خود را پس از چندین ماه تجربه کرد. این آرامش پس از آن امکان پذیر شد که اردوی اسرائیل روز قبل از آن وقفه تکتیکی روزانه در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه را اعلام کرد. این وقفه پس از هشدارهای مکرر سازمان ملل متحد در مورد قحطی در نوار غزه جهت فراهم ساختن شرایط مناسب برای انتقال بیشتر کمک‌های بشری به غزه روی دست گرفته شد. اردوی اسرائیل میگوید که این وقفه تکتیکی همه روز از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. هنوز روشن نیست که این وقفه تکتیکی تا چه زمان ادامه می‌یابد. از جنگ شدید میان اسرائیل و گروه تندرو و حماس در نوار غزه بیش از 8 ماه می‌گذرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حالا هم گزارش های ای برنامه. باشندگان شهر دوشنبه از احمد ظاهر آوازخوان مشهور افغان یاد کردند. در روز ارج گذاری به این آوازخوان، پسرش رشاد ظاهر و نبیرش یاسین ظاهر از امریکا به دوشنبه آمده بودند. جریان این محفل را نورانگیز رستمزاده خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
دو تکرار مندگار و خوش صدا هم صدا می شود.
از درگذشت احمد ظاهر زیاده از 14 سپری می شود، اما در تاجیکستان شنوندگان و هوادارانی ترانه های این آوازخوان افغان زیادتر و جوانتر می شوند. ابو نصر نصیروف دانشجوی 19 ساله از شهر دوشنبه هوادار صدای احمد ظهیر می باشد.
شخصا من استاد رو برای اون دوست می‌دارم که سرودهایشون در تمام سبک‌ها هستن، متنی والا دارن، هم سبک شرق هم سبک غرب، همچنین چون که ذکر کردن در برای متنی والا سرودهایشون از شاعر ایران زمین، از سیمین بهبهانی، از استاد مولانا و دیگر شاعران زبردستی این زمان و آن زمان، از همین سبب استاد رو بی‌نهایت دوست می‌داریم و خاطره‌اشون رو پاس می‌داریم.
در تاجیکستان نه تنها پیر و جوان ترانه‌های احمد ظهیر رو می‌شنوند، همزمان نویسندگانی تاجیک در باره او کتاب ها می نویسند و آوازخوان ها ترانه هایش را بازخوانی می کنند.
احمد ظهیر آوازخوان معروف و شهیر از افغانستان، پیش از مرگ خود دائما آرزو داشته است که در تاجیکستان برای علاقمندان خود برنامه هنری را برگزار کرده باشد. اکنون پس از فوت او که زیاده از 14 همه گذرد، پسرش ریشاد ظهیر و نبیرش یاسین ظهیر به تاجیکستان آمدند و میخواهند که آن آرزوی پدر و بابای خود را عملی سازند.
ریشاد ظهیر پسر احمد ظهیر حال حاضر با خانواده‌اش در امریکا بسر می برد. او به یاد می آورد که 9 ساله بود پدرش فوت کرد. نخست ترانه های پدرش را بازخوانی می کرد، اما بعداً به ایجاد آلبوم های شخصی شروع کرد. اما دینی اصلی خود را زنده یاد نگاه داشتنی نامی پدری خود می داند.
ما و دوستایم در نظر داریم که بعد از این پروگرام های دیگام داشته باشیم، مملکت های مختلف اگر خواست خدا باشه. خب من اگر به یک تار موش نمیرسم و نمیارزم، خودم یک آدم خاکی هم هستم. از اون نگاه تمام ما فامیل زایر، پدرم هم خدا بیامرزش و هم به میشکل پدر کلانم دکتر عبدالزایر سطرازم مملکت ما شما بودن دیگر، اما به او هیچ کس نمیرسه. اما از بس که خودم هم عشقی که من موسیقی دارم اگر منم لذت زیاد بردم و امید که شما هم لذت برده باشین در پروگرام های آینده، اگر امید که ساعت هم بهتر باشه تا بتاریم آوازخوانی بهتر بر مردم خود کنیم.
خانم مهرنیسا شاعره از تاجیکستان که یکی از تشکیل کنندگان این شامی پاسی خاطر احمد ظهیر بود، از آخرین دیداری بین خود با احمد ظهیر که سال 1976 برگزار شده بود به خاطر می آورد.
یعنی احمد ظهیر وقتی که سرود میخوند غرق آهنگ و موسیقی بود. او عاشق هنر خود بود، او خود را دوست می‌داشت.
ریشاد ظهیر از سفر خود به تاجیکستان و آشنایی با علاقمندان ترانه های پدری خود خیلی خوشحال گشته، تصمیم گرفت که در آینده این گونه برنامه ها را در کشور زیاد کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در پراگ گفت اکنون برهه حیاتی برای امنیت ترانس اتلانتیک یا کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس است. بلینکن گفت می دانیم که اگر اجازه داده شود تا تجاوز روسیه در اوکراین بدون مجازات ادامه یابد، این تجاوز در اوکراین متوقف نخواهد شد و دیگر متجاوزان در سایر بخش‌های جهان با توجه به آن در مورد دنبال کردن تجاوزکاری خودشان غور خواهند کرد. با تداوم تقویت اوکراین و با ادامه نمایش عزم ما برای حصول اطمینان از اینکه این کشور بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند، ما همچنان امنیت ایالات متحده، اروپا و کشورهای آزاد را در سراسر جهان تقویت میکنیم. وزیر خارجه ایالات متحده افزود که روسیه آنچه را وی حملات مختلط خواند در برابر کشورهای خط مقدم تشدید بخشیده است. وی گفت آتش افروزی، خرابکاری و انبارهای تدارکات، به اعتنایی به مرزهای آبی و مرز بندها در بحیره بالتیک، حملات بیشتر و بیشتر سایبری، تداوم نشر اطلاعات نادرست در جلسه وزیران خارجه، تقریبا همه متحدان تحت تأثیر تشدید حملات روسیه قرار گرفتند و ما می دانیم که آنان چی می کنند و در صورت ضرورت ما به گونه انفرادی و جمعی به آن پاسخ خواهیم داد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حمایت چین از پایگاه صنعت دفاعی روسیه نیز یکی از موضوعات مایه نگرانی عمیق بود. او گفت آنچه را از چین دیده ایم تدارک تسلیحات به روسیه نه، بلکه فراهم آوری امکانات حیاتی است که به روسیه اجازه داده است تا تولید تانک ها، میزایل ها و گلوله ها را تسریع بخشد و آنچه را که با همتایان چینی در بیجینگ شریک کردیم برایم روشن‌تر کرد. چین نمیتواند که از یک سو توقع بهبود روابط با کشورهای اروپایی داشته باشد، حالان که از سوی دیگر بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا از زمان پایان جنگ سرد را مشتعل کند. انتونی بلینکن تذکر داد که ایالات متحده بیش از 100 نهاد دخیل در حمایت جمهوری خلق چین از تهاجم روسیه بر اوکراین را تحریم کرده است و در صورت لزوم به این کار ادامه خواهد داد. او گفت که انتظار می رود اروپا نیز در این زمینه اقدام کند. انتونی بلینکن گفت که ایالات متحده در ماه جولای سال روان میزبانی نشست به مناسبت 75مین سال روز تأسیس معفق ترین ائتلاف در تاریخ است. وی گفت برای فائق آمدن بر چالش های عصر امروز و چالش هایی که برای فردا پیش بینی می کنیم مناسب باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. 78 کشور در یک نشست دو روزه بین المللی شرکت کردند تا زمینه صلح را در اوکراین بررسی کنند. این شرکت کنندگان سند را نیز امضا کردند که تذکر می دهد تمامیت ارضی اوکراین باید اساس توافق صلح با روسیه باشد و کیف بر این اساس وارد مذاکرات صلح برای ختم جنگ شود. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
حدود 100 نماینده اکثرشان از کشورهای غربی در این کنفرانس که در استراحتگاه برگینستاک در سویتزرلند برگزار شد و گام اول صلح شمرده شده است شرکت کردند. امارات متحده عرب، هند و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که این سند را که مسائل چون امنیت هسته‌ای، تبادل زندانیان و امنیت غذایی را برجسته می سازد امضا نکردند. اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا به روز یک شنبه گفت با وجود این که این نشست اوکراین را به صلح نزدیکتر می کند، اما گفت صلح واقعی تا یک مرحله محقق نخواهد شد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت دو راه برای وادار کردن روسیه به صلح وجود دارد، نخست اقدامات دیپلماتیک و دوم دفاع و اردوی قوی.
ما اینجا به خاطر دیپلماسی هستیم. اوکراین همیشه به قدرت دیپلماسی باور داشته است. جنگ گزینه ما نیست. این انتخاب پوتین است. ما هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم تا به سمت صلح واقعی حرکت کنیم.
از سوی دیگر کرملین به روز دوشنبه 7 جون اظهارات ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این نشست را تشدید کننده تنش خواند. دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت
چیزی را که ینس ستولتنبرگ رئیس ناتو به صورت آشکار در عین روز گفت و امضا شد اما نه توسط همه شرکت کنندگان کنفرانس، این سند لفاظی غیر قابل قبول را شرح می دهد. این چیزی نیست جز تشدید کننده تنش دیگر.
نماینده ایالات متحده و سایر کشورهای اشتراک کننده در این جلسه این اظهارات پوتین را ضرب الاجل می‌بینند و می‌گویند که روسیه هیچ قصدی برای تقویت مذاکرات واقعی صلح ندارد.
پوتین خواستار گفتگوها نیست. او خواستاری تسلیم شدن است. آمریکا در کنار اوکراین به خاطر خیرات نایستیده است، بلکه به خاطر علایق استراتژیک مان است. ما در کنار هیئت‌های بیشتر از 90 کشوری که علایق استراتژیک در صلح منصفانه در اوکراین هستیم.
روسیه گفته است ایالات متحده و متحدین اروپایی آن با قرار دادن میلیاردها دلار در اختیار اوکراین جهان را به طرف جنگ اتمی سوق می‌دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اردو اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که جنگ را از طرف روس در جنوب غزه به خاطر انتقال کمک به غیر نظامیان فلسطینی متوقف خواهد ساخت. این طرح با تشبث کاملی که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده مشخص کرده بود مطابقت ندارد. گزارش آرش عرب اسدی را از نجیب خلیل میشنوید.
نیروهای دفاعی اسرائیل آخر این هفته ویدیویی را منتشر کردند که در آن نشان می‌دهد در جریان حمله به آنچه که زیرساخت‌های تأسیسات تروریستی در غزه توصیف می‌کنند مقدار زیاد سلاح به دست می‌آورند. این حملات اردوی اسرائیل آخرین مورد در درگیری اسرائیل و حماس است که اکنون در نهمین ماه خود پس از حملات تروریستی 7 اکتبر حماس به اسرائیل صورت می‌گیرد. در آن حمله حماس 1200 نفر اسرائیلی را کشت و حدود 250 نفر را اختطاف کرد. با گفته وزارت صحت غزه که تحت مدیریت حماس قرار دارد، از آغاز حملات اسرائیل بر این باریکه تا کنون بیش از 37,000 فلسطینی کشته شده است. سازمان ملل ماهاست که درباره فاجعه و قحطی در غزه هشدار داده است، زیرا اسرائیل نقاط ورودی را که معمولاً غذا، آب، مواد سوخت و دوا از آن مسیر عبور می‌کنند، مسدود کرده است. اما اردوی اسرائیل روز یکشنبه وقفه در جنگ از طرف روز را در جنوب غزه اعلام کرد. این وقفه از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر و تا اطلاع بعدی دوام خواهد کرد. این توقف با هدف عبور مسئول لاری های کمک رسانی که مواد شدیداً مورد نیاز را به غزه انتقال می دهند در نظر گرفته شده است. کارل سکاو، معاون مسئول برنامه غذایی جهان می گوید،
اینجا واقعا یک فاجعه حفاظتی و یک فاجعه ناشی از قلت آب و عدم امکانات صحی داریم و مردم در جاده ها، در ساحل، در زیر خیمه های پلاستیکی زندگی می کنند. می دانید ما از میان دریاهای فاضلاب رانندگی می کردیم.
خبر وقفه تکتیکی در حال منتشر می شود که حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که 8 سربازش در جریان جنگ در منطقه رفح در باریکه غزه کشته شدند که این مرگبارترین حمله حماس در چند ماه اخیر بوده است. نتانیاهو علت مرگ سربازان را بم کنار جاده‌ای یا میزایل ضد تانک بیان داشت. در همین حال اسرائیلی ها به تظاهرات هفتوار خود علیه حکومت نتانیاهو ادامه دادند و خواستار پایان جنگ و آزادی گروگان ها شدند. اخبار مرتبط به انتقال مسئول کمک های بشر دوستانه در حال منتشر می شود که مسلمانان عید قربان را تجلیل می کنند. امسال پس از ماها جنگ بسیاری از فلسطینی ها به جای تجلیل از عید در خانه هایشان بروی انبوه سنگ ها و آوارها نماز عید را ادا کردند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید. فعالان زن افغان میگویند که تجلیل از عید در حالی که زنان افغانستان از تمام حقوق خود محرومند و عدالت اجتماعی در افغانستان وجود ندارد، بی‌معناست. در حالی که حکومت طالبان به زودی 3 ساله می شود، های فعالان حقوق زن هنوز با کسب حق زنان تحت زمامداری طالبان باورمندند و یا اینکه این امید در حال محو شدن است؟ در رابطه به این موضوع لینا روزبه مصاحبه با زهرا نادر فعال حقوق زن انجام داده است که با هم میشنویم.
امروز در افغانستان از اولین روز عید قربان تجلیل به عمل می آید. آیا زنان قربانی پالیسی های تا طالبان هم چیزی برای تجلیل و شاد بودن در او کشور دارن یا خیر؟
چنانچه که شما گفتین دیگه تقریبا 3 سال میشه که طالبان قدرت گرفتن و این 3 سالی که اونا سر قدرت بودن، ما میتونیم بگیم که اکثر مردم افغانستان زیر ظلم و ستم بودن و به طور خاص زنا. ما بیشتر از 1000 روز میشه که دخترای افغانستان مکتب نرفتن فقط به خاطر از اینکه اونا زن به دنیا آمدن. جرمشون اینه می است. در چنین شرایطی وقتی که زنا نیمی از جامعه هیچ حقوقی نداره، نمیتونه که لباس خود انتخاب بکنه، نمیتونه به خاطر جنسیتش مکتب بره، نان خود این کار بکنه و نان خود به دست بیاره، مسلما چیزی برای تجلیل کردن وجود نداره. اون چیزی که هست پر از غم، اندوه و انزوایی هستن که اونا دارن تجربه میکنن. و از طرف دیگه چیزی که شما گفتین، جهان به سوی ازی پیش میره که با طالبان تعامل بکنه و برایش خیلی مهم نیستش که امروز چیزی بر سر زن افغانستان میاد.
بله، خب نشست سوم ملل متحد با حضور کشورهایی که در امور افغانستان دخیل هستند در راه است. هیئتی از حکومت طالبان به این نشست میره و طالبان هم از این نشست استقبال کردن. این نشست قرار است در ختمی ما در دوحه دایر شود. واکنش شما به این نشست چیست؟
من فکر میکنم از اون زمانی که طالبان آمدن، ما چیزی که تماشا کردیم و شاهدش بودیم این بود که جهان طالبان را مراعات کردن. یعنی هر حکم جدیدی که طالبان اجرا کرد روی مردم افغانستان و در خاص بر زنان افغانستان، اونا را هر روز از حقوقهای متفاوتی محروم کرد. جهان فقط یک اعلامیه داد و گفتش که ولی این کار خوبی نیست، اما در عمل هیچ کاری نکرد که با او به مقابله بپردازه و پاسخ بده که طالبان بگوید که اینمی قابل قبول نیست برای ما. و متاسفانه اینمی روش همچنان ادامه داره و ما میبینیم که طالبان هم گروه برنده در اینجا طالبان است که هر تمام قوانین ضد انسانی که اونا اعمال کردن پابرجاست و هنوزم جهان امیدوار است و خوش است و استقبال میکنه از اینکه طالبان امروز می همراه از ما صحبت میکنه. این چیزی که نادیده گرفته میشه در اینجا حقوق مردم افغانستان است. به طور خاص حقوق نیمی از جامعه افغانستان است.
خب باید داشته باشین که جهان به حکومت طالبان مشروعیت هم نداده. این حکومت تقریبا 2 ماه بعد 3 ساله میشه و شرط عمده هم که جان تعیین کرده است که حقوق زنان و حقوق معیارهای حقوق بشر توسط حکومت طالبان اعاده شود. به نظر شما یا این واکنش جهان به نوعی میتونه که مشروعیت حکومت طالبان را حداقل مختل بسازه و نوعی فشار تلقی شود بر حکومت طالبان؟
من فکر میکنم که باید به اینجا ببینیم که منظور ما از مشروعیت یعنی چی است. یک مشروعیتی است که درست است به طور رسمی طالبان به عنوان حکومت افغانستان شناخته نشده، ولی اونا مشروعیت داره از اینکه اونا میتونن به کشورهای مختلف سیاستمدارا و دیپلماتایشون سفر میکنن و اتفاقا خیلی از کشورهای جهان از این استقبال میکنن و خوش هستن که با طالبان رابطه دارن و از تعامل صحبت میکنن با طالبان. و ما میبینیم این نشستی که سوم نشست دوحه خودش به معنی تعامل است و وقتی که تعامل است و طالبان خیلی راحت میتونه با کشورهای جهان تعامل داشته باشه و بره بیایه و یعنی رابطه دیپلماتیک داشته باشه، به نظر من این خودش مشروعیت دادن است. حتی اگر اونا بگوین که بله ما شما رو هنوز به عنوان حاکم مشروعی افغانستان نمیشناسیم.
خب 3 سال هم تقریبا به زودی از زمان مگذره که فعالین حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان با تمام ظرفیت و انرژی که دارن برای جلب توجه جهان به مسئله زنای افغان دست به اعتراض های زدن. آیا شما من از یک فعال حقوق بشر در 3 سالگی حکومت طالبان از این مبارزه خسته شدین یا فکر میکنین این زنان به این مبارزات خود علیه تبعیض جنسیتی که برانا روا داشته شده ادامه خواهند داد؟
هر جایی که ظلم است تا هر روزی که ظلم ادامه داره، مسلما مردمی هستن که در مقابل از او استاد خواهند شد. به خاطر از اینکه مردم افغانستان به طور خاص زنا در افغانستان هیچ چاره ای جز مقاومت ندارن، به خاطر از اینکه این کارت به استخوان از اینا رسیده، تمام حقوق انسانی از اینا گرفته شده. بنابراین من معتقد هستم که زنای افغانستان به مبارزات خود ادامه میدن، چنان چیزی که تا امروز هم ادامه دادن با برگزاری مکاتب زیرزمینی، با مینا برگزار کردن نشست هایی که داخل خانه دارن، با بیانیه هایی که هر روز میتن به رسانه ها میفرستن و سخن میگن از اینکه اونا طالبان رو به رسمیت نمیشناسن و از اینکه اونا مقاومت خواهند کرد. و من فکر میکنم اونا چاره ای ندارن جز مقاومت.
یک بود عمده دیگه هم در قبال جنبش اعتراض زنان ایست که زنان در خارج حال در حال منسجم شدن هستن. شما در کانادا به سر میبرین، تا چقدر فکر میکنین که فعالیت های زنان در خارج از افغانستان روی موضوع منسجم شده و فکر میکنین دستاورد داشته یا خیر؟
چیزی که ما میبینیم همطور پیشتر هم اشاره کردیم که طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشدن و یک قسمت از این مبارزات و تلاش ها و انسجام زنای افغانستان بوده که اجازه نداده که کشورهای جهان یا جامعه جهانی به حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه و این خودش یک دستاورد است. اما من معتقد هستم که مقاومت اصلی را زنایی میکنن که داخل افغانستان هستن و درست است که زنان در بیرون اونا را حمایت میکنن، تلاش خود میکنن، ولی مقاومت اصلی امروز زنایی هستن که از درون افغانستان مبارزه میکنن، اونا مقاومت اصلی را انجام میدن.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که در همینجا به پایان میرسد. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج تقدیم میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.